بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 87 سطر 50. قال وقد تؤخذ لا بشرط شيء و هو کلی و طبیعی موجود فی الخارج و هو جزء من الاشخاص و صادق علی المجموع. بحث اقسام کلی داشتیم. یک قسم عبارت بود از ماهیت به شرط لا، یعنی ماهیتی که مجرد از تمام خصوصیات و مقارناتش دیده می شد. گفتیم که این چنین کلی در خارج موجود نیست، بلکه جایش فقط در ذهنه، زیرا در خارج هرچی داریم همراه با اعتبارات و خصوصیاته، پس اینی که همراه نیست باید در خارج نباشد، باید در ذهن باشد. حالا وارد قسم بعدی میشیم. میگیم که ماهیت گاهی لا به شرط اخص میشه، نه به شرط لا بلکه لا به شرط. مثلا حیوان رو ملاحظه میکنیم در حالی که همراه با هیچ از خصوصیات نیست، ولی همراهیش رو با خصوصیات منع نمی کنیم، اجازه میدیم که همراه با خصوصیات هم باشه. البته ما همراه با خصوصیات نمی بینیمش و خالی از خصوصیات می بینیم، ولی شرط نمی کنیم که خالی باشه، به طوری که میتونه همراه باشه میتونه همراه نباشه، ولو این که الان ما همراه ندیدیمش. این میشه حقیقت لابش، میشه کلی لابشرت، ماهیت لابشرت که اسمشو میذاریم کلی طبیعی. پس کلی طبیعی عبارت هست از هر ماهیتی که همراه با خصوصیات ملاحظه نشده باشد، ولی ممنوع هم نباشه که همراه با خصوصیات باشه. اینه بهش میگیم کلیه طبیعی. چرا بهش میگیم کلیه طبیعی؟ چون طبایع اشخاص رو این کلی تشکیل میده. ما در خارج اشخاص داریم مثل زید و عمرو و بکر. این اشخاص دارای طبیعتی هستن و دارای خصوصیاتی، طبیعتشون همین کلی طبیعیشونه. چون طبیعت اشخاص رو این کلی طبیعی تشکیل میده، ما اسم این کلی رو گذاشتیم کلی طبیعی. یا به تعبیر دیگه بگیم چون طبیعت اشخاص رو این کلی تشکیل میده، ما اسم این کلی رو گذاشتیم کلی طبیعی. برای کلی طبیعی سه تا حکم داریم. یک حکم اینه که در خارج موجوده، این ماهیت لابشرط وجود خارجی داره.
سلام علیکم.
همونطور که میتونه وجود ذهنی هم داشته باشه. این مثل ماهیت به شرط لا نیست که حتما باید در ذهن باشه و در خارج وجود پیدا نمی کنه. این ماهیتی که در خارج هم میتونه موجود باشه. مثلا وقتی شما زید رو در خارج دارید، در ضمن زید انسان رو هم دارید، پس انسان در خارج موجوده. یا کلی دیگر مثل حیوان، این همه در خارج موجوده. بنابراین کلی اگر لابه شرط باشه که ما اسمشو کلی طبیعی میذاریم، این در خارج موجوده. این حکم اول از سه حکمی که ما برای کلی طبیعی داریم. حکم دوم اینه که این کلی جزء اشخاصه. هر شخصی از اشخاص مثلا انسان رو که در خارج ملاحظه میکنید، میبینید انسانیست همراه با خصوصیات مخصوص خودش. پس این شخص مرکب می شود از انسانیت و از خصوصیات مخصوص. جزئی از این مرکب همون انسانیت است، همون کلیه طبیعی است. پس هر شخصی که در خارج موجود است کلیه طبیعی جزئی از اجزای اوست و بقیه اجزایش هم که اون خصوصیات هست. پس این هم حکم دوم. حکم اولی بود که کلیه طبیعی در خارج موجوده. حکم دوم اینه که جزئی از اشخاص، جزئی است برای اشخاص. اشخاص مرکبن از کلیه طبیعی و خصوصیات، پس کلیه طبیعی میشه جزء اشخاص. حکم سوم اینه که این کلیه طبیعی بر مجموعی که عبارت از شخصه میتواند هم شود. مجموع رو گفتیم کلیه طبیعی به علاوه خصوصیاته، فقط این مجموعه رو ما میگیم شخص. کلیه طبیعی بر این مجموعه میتونه هم باشه، هم بر اون جز میتونه هم باشه، بر انسان مثلا، هم بر زید میتونه هم باشه. میتونیم بگیم زیدان انسان ها یا زیدان حیوان ها. پس کلیه طبیعی هم بر شخص هم میشه، هم بر اون ماهیت لابه شرط هم میشه. این سه تا مطلب. پس توجه کردید ماهیت اگر لابه شرط ملاحظه شود بهش کلیه طبیعی گفته میشه و در این هنگام ما به خصوصیاتی که همراهش توجه نداریم، ولو اینکه سلام علیکم، ولو اینکه اون خصوصیات همراهش هست، مثل ماهیت به شرط لا نیست که باید خصوصیات ازش جدا بشه. این خصوصیات رو همراه دارد، این ماهیت لا به شرط خصوصیات رو همراه داره، منطقه ما به خصوصیات توجه نمی کنیم، خود همون ماهیت تنها رو ملاحظه می کنیم. این میشه ماهیت لابشر که ما اسمشو کلیه طبیعی می ذاریم. بعد وقتی که گفتیم این ماهیت لابشر چیست، سه تا حکم برش بیان کردیم. یکی این که در خارج موجود است، یکی این که جزئی است برای هر شخصی از اشخاص خودش، سوم این که بر مجموع که همون شخصی میتواند هم شود. تا حالا دو قسم کلی رو خوندیم، یکی کلی که ماهیت به شرط لا بود، این هم دومی که ماهیت لا به شرطه که ما اسم این دومی رو گذاشتیم کلی طبیعی. البته بعدن دوباره کلیات دیگر هم اضافه میکنیم، بلکه خواستیم در آخر فصل همه رو بشموریم، قسم اول رو که ماهیت به شرط لاست نمیشموریم، چون اون رو یک کلیه مستقلی که ما بخواهیم اسم خاصی براش بذاریم نمیدونیم. بنابراین اون رو همینطوری تو تقسیم ذکرش کردیم و الا بهش توجه زیادی نکردیم. وقتی کلیه رو میشموریم اون جز کلیاتی شمارده شده قرار داده نمیشه. صفحه 87 سطر 5 قال مصنف وقت تو خز، یعنی ماهیت لا به شرط شی. گاهی ماهیت رو لا به شرط ملاحظه میکنیم، شیعی رو شرطش قرار نمیدیم. و هو کلی طبیعی، این چنین ماهیتی اسمش کلیه طبیعی است. ضمیر هو رو برگردوندیم به ماهیت، مذکر آوردیم زیرا خبر مذکره و وقتی که مرجع ضمیری مؤنث باشه و خبر مذکر باشه به اعتبار خبر میتونیم ضمیر رو مذکر بیاریم، هرچند به اعتبار مرجع هم میتونیم مؤنث بیاریم، ولی رعایت خبر همونطور که قبلا گفته شد اولاست. این بیان ماهیت لاب شرط و ذکر اسمش. حالا احکامشو میخوام بیان کنیم. اولین حکم موجودن فی الخارج، در خارج موجوده چنانچه بیان کردم. دومین حکم و هوت جز اون من الاشخاص، هر شخص خارجی رو که ملاحظه کنید میبینید کلیه طبیعی جزشه، خصوصیات شخصی هم جز دیگرش یا اجزای دیگرشه. که این شخص مرکب است از اون کلیه طبیعی مثلا انسانیت و اون خصوصیات که مثلا کم و کیف و عوارض مخصوصه. و پس میبینید که کلیه طبیعی جزی از اشخاصه، چون هر شخصی مرکب است از کلیه طبیعی و خصوصیات. حکم سوم، و صادقون علی المجموع الحاصل منه و مما یضاف الیه. این کلیه طبیعی صدق میکند بر مجموع، مجموعی که ما اسمش شخص میذاریم. مجموع یعنی جمع شده. از چی جمع شده؟ از چی فراهم شده؟ از دو چیز. منه الحاصل یعنی حاصل شده این مجموع، منه از خود کلیه طبیعی و مما یضاف الیه، چیزی که اضافه به کلیه طبیعی میشه، یعنی همون خصوصیات. مجموع یعنی اون چیزی که حاصل است از کلیه طبیعی و اضافات به کلیه طبیعی، یعنی مشخصاتی که به کلیه طبیعی اضافه میشن، این رو میگیم مجموع. اون وقت کلیه طبیعی بر این مجموع صدق میکنه. توجه کنید، من قبل از اینکه شرح اشاره رو بخونم باید به این مطلب اشاره کنم که ما ماهیت به شرط لا رو که قسم اول بود در این مسئله مطرح کردیم، در جلسه گذشته خوندیم. ماهیت لا به شرط رو هم در همین جلسه خوندیم، هر دو هم گفتیم کلیت. اما یه قسم سومی ما برای ماهیت داریم که ازش تعبیر میکنیم به ماهیت به شرطشه. اینو در این دو بخش نگفتیم، بعدن هم نخواهیم گفت. اینو چرا ذکرش نمی کنیم؟ ماهیت به شرطشه یا چرا ذکر نمی کنیم؟ با اینکه یکی از تقسیمات ماهیت اونه، ماهیت تقسیم میشه به شرط لا و لا به شرط و به شرطشه. به شرطشه یک قسم سومه، چرا اون گفته نمیشه؟ توجه کنید اون دیگه کلی نیست. ماهیت به شرطشه شخصه، ماهیت به شرطشه همون مرکبه و شخص خارجی است. و ما بحثمون در این مسئله دوم فی اقسام کلی است، اون جز اقسام کلی نیست که ما اینجا ذکرش کنیم. اون در یه جای دیگه با مناسبتش خواهد شد، در اینجا جای ذکرش نیست. چون ما در این مسئله بحث از اقسام کلی داریم و ماهیت به شرطشه شخص کلی نیست. اقول هازا اعتبار آخر، یعنی غیر از اعتبار به شرط لایی که قبلا گفتیم، این اعتبار به شرط لا به شرطی اعتبار دیگری است برای ماهیت. برای ماهیت معقولون، این اعتبارم یک اعتبار عقلی است، تو خارج ما این اعتبار رو نداریم. و هو و این اعتبار این است که ماهیت رو من حیث و هیه اخذ کنی، یعنی از این جهت که این ماهیت، این ماهیت است باقت نظر از مقارناتش، باقت نظر از خصوصیاتش. لا به اعتبار تجرد ولا به اعتبار عدم تجرد، نه اعتبار کنی تجرد رو که بشود به شرط لا، نه اعتبار کنی عدم تجرد رو که بشود به شرط شی. نه تجرد رو اعتبار کنی که بگی هیچ خیلی نداشته باشد که میشه ماهیت به شرط لا، نه عدم تجرد رو اعتبار کنی که بگویی حتما قید داشته باشد که بشود ماهیت به شرطشه. هیچ کدام از دو اعتبار رو نداری، در این صورت ماهیت میشه لا به شرط. ماهیت لا به شرط رو توضیح داریم، حالا میخوام مثال بزنیم، بعدم احکامش رو اسمش رو بیان کنیم و بعدم احکامش رو که همین از خارج گفته شد. کما یؤخذ الحیوان من حیث هو هو، حیوان رو از این جهت که حیوان است، از این جهت که اون حیوان حیوان است اخذ میکنیم، یعنی بدون این که قیدی همراهش بیاریم. اما لا به اعتبار تجردی، یعنی اعتبارات، نه این که قید کنیم حتما برهنه از اعتبارات باشه تا ماهیت بشه ماهیت به شرط لا که قبلا بحثش رو کردیم، بل مع تجویز ان یقارنه غیره، بلکه با این تجویز، یعنی با این اجازه دادن، اجازه بدهیم که مقارن شود با این ماهیت، یعنی با این شی، با این کلی، غیره، غیرش هم مقارن بشه، اجازه مقارنت بدیم ولی اون مقارنه رو نبینیم. ضمیر یا قارنه رو و غیره رو به شی برمیگردونیم که شی همون ماهیته، میتونیدم به کلی برگردونیم. به ماهیت هم اگر برگردونید ولو معنسه از نظر معنا اشکالی نداره. در حالی که تجویز میکنیم که مقارن این کلی باشد غیر این کلی، یعنی غیر این کلی هم مقارن باشد ولو ما این مقارن را نبینیم. البته در این عبارتی که ما خوندیم ضمیر یقارنهو و غیرهو به حیوان برمیگرده، چون ما برای ماهیت مثال به حیوان زدیم. خب وقتی مثال به حیوان زده باشیم ضمیرم به خود حیوان برمیگرده که همون کلیه، همون ماهیته، همون شیعه. ما تجویز ان یقارنهو غیرهو، در حالی که اجازه میدیم که مقارن این حیوان شود غیر حیوان، مما غیر رو داره توضیح میده. مما بیان غیره، اون غیری که همراه حیوان میتواند بشود چیست؟ مما یدخل فی حقیقتهی، در حقیقت حیوان دخالت داره، یعنی جدای از حقیقت نیست، منافی با حقیقت نیست، با حقیقت حیوان سازگاری داره و میتونه داخل در حقیقت حیوان بشه. یه چیزهایی همراه حیوان هست که داخل در حقیقت حیوانه، یه چیزهایی هم هست که خارج از حقیقت حیوانه. مثلا حساس متحرکی به اراده، جسم بودن، نامی بودن، اینا داخل در حقیقت حیوانه. اما یه چیزهایی هم داریم که بیرون از حقیقت حیوانن ولی داخل در حقیقت شخصند، داخل در حقیقت فردند. به حیوان لابشت همه اینها رو میشه زمینه کرد، همه اینها رو میشه مقارن کرد. اونهایی که داخل در حقیقتند، در حقیقت حیوانند، یا اونهایی که خارج از حقیقت حیوان و داخل در حقیقت شخصند، همه اینها رو میشه به حیوان زمینه کرد. منتها در وقتی که ما داریم حیوان رو لابشت ملاحظه میکنیم، هیچ کدوم از این زمائم مورد توجه ما واقع نمیشن، ولی اگه زمین میشدن اشکالی نیست. ممکنه شما یه شیء خارجی رو که این زمائم رو همراه دارد ملاحظه کنید، بعد اون زمائم رو ندیده بگیرید، اون لبش که همون کلیه طبیعیشه، همون ماهیت لابشرتشو ملاحظه بشه. و هذا هو الحیوان داره اسمش رو بیان میکنه. خب الان توضیح داد مطلب رو، مثالا برای زد، حالا میخواد اسم این چنین ماهیتی رو بیان کنه. و هذا هو الحیوان لابشرتشه، نه به شرط لا بلکه لابشرت، و اول کلی یا طبیعی، اسمش هم کلی طبیعی است. چرا اسمش کلی طبیعی گذاشتن؟ از خارج از کردم، چون هر شیء خارجی رو که شما ملاحظه کنید میبینید که طبیعتش همین کلی است، بقیه دیگه طبیعت نیست، بقیه مشخصات این طبیعت هست. مثلا شما زید رو که ملاحظه میکنید میبینید دارای طبیعتیست و داره شخصیتی، طبیعتش همون ماهیت لابشرتشه که انسانیته و ما ازش تعبیر میکنیم به کلی طبیعی. همون کلی که طبیعت این شیء رو تشکیل میدهد به خاطر اینکه طبیعت اون شیء رو تشکیل داده کلی طبیعی نامیده میشه، اون بقیه میشن عوارض مشخصه. پس چون طبیعت هر شخصی رو این کلی قد تشکیل میده، ما به چنین کلی به اعتبار این که تشکیل دهنده طبیعت میگیم کلی طبیعی. و اول کلی طبیعی لأنه نفس و تبایع الاشیاء به حقایق ها، خود طبیعت اشیاء به حقیقت با قطع نظر از عوارض مشخصه. خود طبیعت رو که ملاحظه میکنید میبینید همین ماهیته، همین ماهیت لابشرته. پس ما اسم این ماهیت لابشرت رو میذاریم کلی طبیعی به این مناسبت. حالا سه تا حکم برای این کلی طبیعی داریم که در این چند خط باقی مونده اون سه حکم رو توضیح میدیم که این در متن مصنف هم توضیح داده شد. حکم اول اینه که حاضر کلی موجود اون تل خارج، این کلی در خارج موجوده. بیانم کردم چرا موجوده، چون شما شخص رو در خارج دارید، شکی نیست که شخص در خارج موجوده. خب شخصم دارای این طبیعت هست، پس به اعتبار این شخصی که در خارج موجوده، این کلی طبیعی هم در خارج موجوده. و حاضر کلی موجود هم فی الخارج، زیرا حیوانی که مقید است، یعنی حیوان به شرط شی که همراه با خصوصیات این موجود در خارج، در خارج موجوده، این حیوانی که در خارج موجوده و شخصه، این مرکب است از همین کلیه طبیعی به علاوه مشخصات. خب پس کلیه طبیعی جزء اوست، چیزی اگر در خارج موجود است جزءش هم در خارج موجود است، پس کلیه طبیعی که جزء اشخاصه در خارج موجوده. فعین حیوان مقید، یعنی حیوان به شرط شی که در واقع شخصه، موجود است در خارج، و هر موجود در خارجی اجزایش هم در خارج موجودند. خب یکی از اجزای این شخص این کلیه طبیعی مثلا حیوانه، خب از حیوان هم در خارج موجوده. فل حیوان من حیث هو و هو، حیوان از این جهت حیوانه، یعنی اون عوارض و همراهانش دیده نشدن، از این جهت الذی، حیوانی که جزئی از هازل حیوانه، هازل حیوان یعنی هازل حیوان شخصی، این حیوانی که جزئی از این حیوان شخصی است و من حیث هو و هو ملاحظه شده موجودون، از کلیه طبیعی در خارج موجوده. این حکم اول. حکم دوم، و هازل حیوان، هازل حیوان یعنی همین حیوانی که کلیه طبیعی است، نه هازل حیوان این شخص، هازل حیوانی که کلیه طبیعی است جزئی است از اشخاصی که در خارج موجودند، چون عرض کردم اشخاصی که در خارج موجودند عبارتند از همین کلی به علاوه عوارض مشخصه، پس این حیوان میشه جزء. حکم سوم، و هو صادقون علی المجموع، یعنی این کلیه طبیعی که در مثال ما حیوان بود صدق میکند بر مجموع. مجموع یعنی شخص، مجموع یعنی چی؟ یعنی اونی که مرکب است منه، یعنی از کلیه طبیعی، و من غید الخصوصیتی که اضافه می شود اله، یعنی به کلیه طبیعی. هر شخصی، هر مجموعی مرکب است از دو چیز، یکی از خود همین کلیه طبیعی، یکی از خصوصیاتی که به این کلیه طبیعی اضافه می شن و ملحق می شن. این مجموع می تواند موضوع باشد برای کلیه طبیعی، و کلیه طبیعی بر او هم شود و صدق کند. بگیم مثلا زیدون انسانون یا زیدون حیوانون. این سه حکم در متن توضیح دادم، در شرح هم که روشنه. خب این قسم دوم کلی بود که ما ازش تعبیر کردیم به ماهیت لابشرط، و تعبیر دیگر کردیم که کلیه طبیعی، بعدم احکامشو بیان کردیم. حالا دو تا کلیه دیگه باقی مونده که اونا رو میخوام رسیدگی بکنیم، غیر از کلیه طبیعی که الان بیان شد دو تا کلیه دیگه باقی مونده، یکی کلیه منطقی و دیگری کلیه عقلی، که بعد از اینکه این دو تا کلیه رو ذکر کردیم و مسئله تموم شد، وقت مجدد برمیگردیم و میگیم پس کلیات ما شدن سه تا. عرض کردم اون اولین قسمو که ماهیت به شرط لاس دیگه جزء حساب نمیاریم، اون سه اسم خاص نداره، ولی این سه تا دیگه اسم خاص دارن، یکی کلیه طبیعی، یکی کلیه منطقی و یکی هم کلیه عقلی. وقتی اینا رو بیان میکنیم و توضیح میدیم که جایگاه اینا کجاست، آیا اینا در خارج یافت میشن یا نه. کلیه منطقی عبارت هست از اون مفهومی که منطقی به او میگوید کلی، اون مفهوم میشه کلیه منطقی. دقت کنید ما کلیه منطقی رو وقتی تعریف میکنیم میگیم مفهومیست که قابلیت صدق و کثیری دارد. این که مفهومی که قابل صدق و کثیرینه بر ماهیت عارض میشه، هر ماهیتی قابل لصدق علی کثیر، پس ماهیت میشود معروض، این قابل لصدق علی کثیر میشه عارض. این عارض رو ما بهش میگیم کلی منطقی، یعنی همون قابلیت صدق علی کثیری این دومش میگیم کلیه منطقی. چند تا کلیه منطقی داریم؟ یکی، منتها معروضهای فراوان داره، کلی منطقی یعنی همین خواب رسد و علاقه سلیم، این روش میگون کلی منطقی. وقتی این بر خیلی ماهیت ها صرف میکنه، مستاقش فراوان، ولی خودش یکی. خب این میشه کلی منطقی که آرز از بر ماهیت. حالا اگر آرز و معروض رو با هم دیدیم، الان کلی رو که آرز است دیدیم، به معروض که ماهیت بود توجه نکردیم، شد کلی منطقی. حالا اگر ما آرز و معروض رو با هم دیدیم، هم ماهیت رو دیدیم، هم این قابل لصدق علا کثیرینی که برش آرز شده دیدیم، مثلا این تو شد الانسان و صادق علا کثیرین، یا الانسان و قابل لصدق علا کثیرین، این طوری ملاحظه شدیم، این میشه کلی عقلی. این میشه کلی عقلی که مرکب است از ماهیت به زمینه کلی خارجی، کلی منطقی. این آرز و معروض رو مجموعه رو میگیم کلی عقل. کلی عقلی چند تا داریم؟ به تعداد ماهیت دیگه این یکی نیست. کلی منطقی یکی بود، ولی کلی عقلی به تعداد ماهیت. انسانی که قابل صدق علا کثیرینه، این یک کلیه. حیوانی که قابل صدق علا کثیرینه، این دومی. کتابی که قابل صدق علا کثیرینه، سومی. به تعداد ماهیت ها میتونه شما کلی عقلی داشته باشید، یعنی به همون تعداد که کلی منطقی داری، کلی طبیعی داری، به همون مقدار هم کلی عقلی خواهید داشت. کلی طبیعی کلیست که قیدی بهش نزنید، این میشه کلی طبیعی. همون رو قید کلی منطقی برش بیارید، کلی منطقی برش آرز کنید، میشه کلی عقلی. پس به تعداد کلی های طبیعی ما کلی عقلی داریم، چون این قید رو به هر کدوم از کلی های طبیعی اضافه کنید، کلی عقلی درست میکنه. ولی کلی منطقی اصلا یکی بیشتر نیست، یعنی همون که تعریفش میکنید. منطقی این یکی وقتی آرز میشه افراد متعدد پیدا میکنه، در نتیجه خود هم متعدد میشه. وقتی آرز بر این میشه میشه یکی، وقتی آرز بر اون میشه میشه یکی، ولی سنخش یکیه. کلی عقلی میتونه انسان باشه، میتونه کتاب باشه، ولی کلی منطقی در همه جا قابل لصق علا کثیرینه. فقط همین قابل لصق علا کثیرینه. البته این قابل لصق علا کثیرین در ماهیت‌های مختلف، مصادیق مختلف و معروض‌های مختلف پیدا می‌کنه. پس روشن شد که کلی طبیعی چیست و کلی منطقی چیست و کلی عقلی چیست. کلی طبیعی که قبلا توضیح داده شد، حالا فعلا رهاش میکنیم، دوباره میپردازیم به این کلی منطقی و عقلی. گفتیم کلی طبیعی در خارج هست، حالا کلی منطقی و عقلی چی؟ اون در خارج هستن یا ذهنی هست؟ میفهمد این حرفشون ذهنی هست. اون مفهومی که قابل صدق علا کثیرینه که کلی منطقی مینامیمش، جاش تو ذهنه. چرا تو ذهنه؟ چون چنین کلی در خارج پیدا نمی کنیم. آنچه در خارج پیدا می کنیم معروض اینه، معروض این کلیه که کلیه طبیعی باشد یا فرد کلیه طبیعی باشد، اونا تو خارج هستن، یعنی خود این کلی در خارج نیست. پس از معقولات وجود عقلی داره و از معقولات ثانیه هم هست. بارها عرض کردم که معقول اولا، معقول اول خود ماهیته، اوصاف ماهیت میشه معقول ثانی، که بعد از این که ماهیت تعقل شد، این اوصاف تعقل می شوند. اون اول تعقل می شوند، این ماهیت اول تعقل می شوند، بشون بیم معقول اول. این اوصاف بعد از تعقل ماهیت معقول می شوند، بشون بیم معقول اصلا. بعد بیان می کنند که کلی عقلی هم جاش تو ذهنه، چون وقتی عارض که کلی منطقی است جاش در ذهنه، آرز و معروض با هم جاشون تو ذهنه. بله معروض تنها که همون کلیه طبیعی است، عرض کردیم داشت خارجه، ولی عارض تنها که کلیه منطقی است جاش تو ذهنه، عارض و معروض هم با هم که کلیه عقلی نامیده میشن اونم جاش تو ذهنه، فقط معروض تنها جاش تو خارجه که کلیه طبیعی. قال والکلیت العارضت للماهیه یقال لها کلیه منطقی. وقتی کلیت عارض برای ماهیتی میشه، اون کلیه عارض رو میگیم کلیه منطقی. و لل مرکب، یعنی و یقال لل مرکب من هما عقلیان، برای مرکب من الماهیت و کلیه منطقی گفته میشود عقلیان، یعنی کلیه عقلی. و هما یعنی این دوتا کلی که منطقی و عقلی هستند، ذهنیان در خارج موجود نیستند، در ذهن موجودند. خب بعد از این که ایشون سه تا کلی رو توضیح میده، یکی طبیعی، یکی منطقی، یکی هم عقلی، میفرماد فهازهی اعتباراتون سلاسه یم بقی تحصیلها فی کل ماهیت مقوله. این سه تا اعتبارن که در هر ماهیت مقوله باید این اعتبارات از هم جدا کنید. سه تا اعتبار از شدیمی که کلی طبیعی میگیم که خود ماهیت است، یعنی همون معروضه. یکی رو کلی منطقی میگیم که آرزه بر این ماهیته. یکی هم کلی عقلی میگیم که مرکب من هماست. توجه کردید الان که ما داریم جمع میکنیم مطالب فصل رو، به اون قسم اول که ماهیت به شرط لات اشاره نداریم، اون جزء بحث قرار ندادیم، بلکه کلی طبیعی رو که دومین قسم بود و ماهیت به شرط ماهیت لا به شرط بود مطرح کردیم. بعدم اون دوتای دیگر رو که تو همین متن خوندیم و بعدم میخوام شرحش رو بخونیم که یکی کلی منطقی بود یکی کلی عقلی بود، اونو مطرح شد. و فهازه اعتباراتون سلاسه که تحصیل این اعتبارات سزاوار است در هر ماهیتی که تصور شده، در هر ماهیت متصور باید ما این سه تا اعتبار رو داشته باشیم، این سه تا اعتبار از هم جدا کنیم. اقول هازانه اعتباران آخران للکلی، دو اعتبار دیگرم برای کلی. یک اعتبار رو قبلا خوندیم که کلیه طبیعی نامیده شد، اینا دو اعتبار دیگر هم برای کلی. احد هما کلیتی است که عارض می شود لها، اینی للماهیت، و هو و اون کلیت عارض کلیه منطقی است. در اینجا هم باز ضمیر به کلیت برگشته، منطقه اعتبار خبر مذکر آمده. چرا منطقی بهش می گوییم؟ لأن المنطقی یبحث عنه، منطقی از این کلی بحث می کنه و کلی که مطرح می کنه همین کلی است. او به کلیه طبیعی کاری نداره، کلیه طبیعی رو در مباحث منطقی دخالتی نیست. ممکنه حالا گاهی ازش به عنوان مثال استفاده کنیم، یا در وقتی که میخوام مطلب رو توضیح بدیم اونم تردن للباب بیاریم، ولی بالاخره جز مباحث منطق نیست. کلیه طبیعی جز مباحث فلسفه است. کلیه طبیعی همون ماهیته، ماهیت هم مربوط به فلسفه است. و ثانی العقلی، یعنی قسم دوم از این دو اعتبار دیگری که برای کلی باقی مونده، کلی عقلی است. کلی عقلی چیه؟ و اول مرکب از دو چیز، یک ماهیت که معروضه، دو کلیتی که عارض است لها برای ماهیت. این عارض و معروض مجموعاً میشود کلی عقلی. فإن هذا اعتبار آخر، این سومی که ما ازش تعبیر کردیم به وسانی العقلی، قسم سوم است که در این عبارت قسم دوم به حساب آمده. این اعتبار دیگری است مغایر با اون دو قسم اول. یعنی درسته که یک جزء این کلی قسم اول است و یک جزءش قسم دوم است، ولی مجموعه با قسم اول و دوم فرق داره. هر جزءش یکی از دو قسم قبله، یه جزءش کلیه طبیعی است، یه جزءش کلیه منطقی است. از نظر جزئی با اون دو تای قبلی فرق نداره، یعنی با اونها از اونها با اونها مباین نیست. ولی به لحاظ جمعی که جمعش کنید، عارض و معروض و با هم قرار بدید، میبینید با اون دوتا مخالف نیست. اجزایش با اون دوتا مخالف نیست، اجزایش همون یکی از اون دوتاست. این جزش کلیه طبیعیست، اون جزش هم کلیه منطقیست، ولی مجموعش نه داخل در کلیه طبیعیست نه داخل در کلیه منطقیست، پس مخالف هر دوه. فإن هذا، یعنی این مجموع کلیه عقلی که مجموع است، اعتبار دیگری است مغایر با دوتای اول. این سومی به لحاظ اجزا مغایر با اون دوتای اول نیست، ولی به لحاظ مجموع مغایر هست. و هذان الکلیان، این دو قسمی که الان ما گفتیم، دو قسم کلی که الان گفتیم، یکی کلیه منطقی نامیده شده، یکی کلیه عقلی، این دوتا عقلیانند، یعنی هر دو در ذهنند. لا وجود لهما فی الخارج، لا وجود لهما فی الخارج توضیح عقلیانه، هر دو عقلیان یعنی وجودی در خارج ندارن. خب چرا منطقی وجود در خارج نداره؟ بعدم چرا عقلی وجود در خارج نداره؟ هر دو رو باید توضیح بدیم. اما منطقی در خارج موجود نیست، فلانه لا یتحقق الا عارضا لغیره، زیرا کلی منطقی محقق نمی شود مگر آرزن غیرهی، یعنی خودش همینطوری مستقلن نمیتونه موجود بشه چون حالت آرزی داره، وجود اصیل خارجی نداره، وجود وابسته داره، پس باید آرز غیر باشد. وقتی غیرها رو در جهان خارج ملاحظه میکنیم، خبری از این کلی نیست، پس معلوم میشه جای این کلی در خارج نیست، جاش تو ذهن. فلانه لا یتحقق الا عارضا لغیره، چرا عارض باید باشد؟ اذ الکلیه من سوان المعقولات، یعنی معقولات ثانیه، سوان المعقولات از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی کلیت از معقولات ثانیه است که جاش تو ذهنه. لیست متأصلتا فی الوجود، اصالت در وجود ندارد، یعنی وجود خارجی نداره. از لیس فی الخارج شیئون هو کلی مجرد، در خارج چیزی که عبارت از کلی مجرد باشه ما نداریم. کلی هم اگه داشته باشیم باید عارض بر چیزی بشه، وقتی هم عارض بشه جاش میشه که ذهن دیگه تو خارج نیست، چون ما چیزی به نامه کلی در خارج نداریم. فالکلیت هزن آرزتون لغیرها، خب پس معلوم شد که کلیت یعنی کلی منطقی جاش تو ذهنه و در خارج نیست. و کل معروضه للکلی، این یه مطلب شعر بیان میشه و در ذهن بیان میکنه که کلی عقلی هم جاش تو خارج نیست بلکه جاش تو ذهن، اینم داره بیان میکنه. میگه که اگر چیزی معروض کلی شد، دل لحاظ خودش لازم نیست عقلی باشه، ولی دل لحاظ این که معروض کلیست باید عقلی باشه، یعنی باید جاش تو عقل باشه. مثلا فرض کنید انسان معروض کلی میشه، به لحاظ انسانیتش لازم نیست که در ذهن باشه، ممکنه در خارج باشه، چون انسان میتونه فرد باشه میتونه کلی باشه. به لحاظ خودش، به لحاظ خودش که یه ماهیته میتونه تو خارج باشه، ولی به این اعتبار که معروض یک امر ذهنی یعنی معروض کلی منطقی واقع شده، از این جهت نمیشه دیگه تو خارج باشه، این باید تو ذهن باشه. پس یک ماهیت به لحاظ خودش یعنی با قطع نظر از معروض شدنش میتونه تو خارج باشه، ولی با توجه به این که معروض کلیت یا معروض یه امر ذهنی شده دیگه نمیتونه تو خارج باشه، جاش تو ذهنه. کلی عقلی یعنی ماهیت با توجه به این که معروض کلیت شده، خب این دیگه نمیتونه تو خارج باشه، این حتما باید تو ذهن باشه. و کل معروض للکلی، هر چیزی که معروض کلیست از این جهت که معروض کلیست، نه خودشو تنها ملاحظه کنید، خودشو تنها ملاحظه کنید میتونه تو خارج باشه، ولی از این جهت که معروض کلیست فهو ذهنیان، زیرا که ما در خارج ماهیت شخصی داریم، ماهیت کلی نداریم. و پس ماهیت کلی که همون کلی عقلی نامیده می شود جز ذهن. از کل موجودن فل خارجه شخصی، موجودن خارجی شخصیه و هر شخصی کلی نیست. حالا که این ماهیت کلی شده پس شخصی نیست، اگر شخصی نیست پس خارجی نیست. فل کلی و ذهنی یعنی کلی منطقی و کزل کلی و عقلی، کلی ذهنیست یعنی کلی منطقی، همچنین کلی عقلی ذهنیست. زیر هازا یعنی به خاطر این که ما در خارج کلی نداریم، اون که داریم شخصه، در خارج کلی نداریم، چه کلی منطقی و چه کلی عقلی. فهازه اعتبارات خلاص، این فهازه اعتبارات خلاص همون عبارت خاجست داره توضیح داده میشه. خاجم گفت فهازه اعتبارات خلاصه تا آخر. فهذه اعتبارات ثلاثه فی کل معقوله، در هر معقول این سه اعتبار داریم. در یه امر خارجی، در یه امر خارجی فقط اعتبار ماهیت به شرط شیء داریم. اما در یه ماهیتی که تعقل بشه هر سه اعتبار داریم، کلی عقلی رو داریم، کلی منطقی رو داریم، کلی طبیعی رو داریم. البته کلی طبیعی هم میشون تو خارج باشه، هم میشون تو ذهن باشه، ولی اون دوتای دیگه که کلی منطقی و عقلیش حتی همه تو ذهن میشون. فهذه اعتباراتون ثلاثه، این ست اعتبار است در هر معقول، یعنی در هر ماهیت معقوله ست اعتبار داریم که ینبغی تحصیل ها، هر سر باید تحصیل جد و به دست آورد. یکی از اون اعتبارات کلی طبیعی است. کلی طبیعی چیه؟ و هو نفس الماهیه. چرا میگه نفس الماهیه؟ چون گفتیم ماهیت همراه عوارض هم میشود، فقط اگر همراه عوارض شد دیگه کلی نیست، دیگه کلی طبیعی نیست، شخصه. به لحاظ نفس ماهیت یعنی بابت نظر از اون عوارض کلی طبیعی داریم، و الا اگر نفس الماهیه مطرح نشه، ماهیت به علاوه قیود مطرح بشه، میشه شخص، دیگه کلی نیست. و ثانی کلی منطقی است و اول عارض لها، یعنی عارض بر ماهیته. و سومی کلی عقلی است و اول مرکب و منهما، مرکب از عارض و معروضه. اینا روشن بود، مطلبش هم توضیح داده شد، توضیح هم داده نمیشد خیلی سخت نبود، مطلب به خیلی روشن. المسئله تو سال سب فی انقسام الماهیه الى البسیط و المرکب، میخواییم ماهیت رو به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم کنیم. این تقسیم مهم نیست، دو قسم ماهیت رو برای ما تبیین میکنه و ما با این دو قسم ماهیت در این کتاب و نظایر این کتاب زیاد کار داریم، با این دو قسم زیاد کار داریم و لذا باید بهشون به این دو قسم توجه کامل بشیم. این فهمت ماهیت دو قسمه، یا بسیطه یا مرکبه. مرکب اونیست که لاغل داره دو جز باشه، اصلا به طور کلی داره دو جز هست، متقبم است به دو چیز، به دو جز. این بهش میگیم ماهیت مرکب. مثل انسان که متقبم است به حیوان و ناطق، پس مرکب است از دو جز، متقبم است به دو جز، بیشتر از دوتا نمیتونه بشه. یا یه جزش جنسه یه جزش فصل. مگر در جایی که فصل ما شناخته شده نباشه و ما ناچار بشیم جانشینی برای فصلمون تعیین کنیم. میدونید در این مواقع که ما ناچاریم جانشین برای فصل تعیین کنیم، گاهی اخص و لوازم رو پیدا میکنیم. اخص یعنی مختصترین لازم رو پیدا میکنیم، او رو جای فصل میشود. در این صورت همونطور که فصلمون یکیست، این جانشینش هم یکیست. مثلا مثل ناطق، ناطق فصل انسان نیست، اخص لوازم انسانه. چون ما فصل رو نتونستیم بیاریم، اخص لوازم رو که ناطق آوردیم، و چون اخص لوازم رو پیدا کردیم، ناطق مثل خود فصل یکیه. وقت در این صورت ماهیت مرکب میشه از جنس و این فصل، که فصل هم واحده، جنس هم واحده، بنابراین مرکب میشه ماهیت از دو چیز. اما مثل حیوان، در مثل حیوان میگیم جسم رو نامیدیم میشه جنسش، فصلش رو نداریم، فصل حیوان رو نداریم، یعنی بلد نیستیم، ناچار به جاش اخص و لوازم رو میاریم، ولی نمیدونیم اخص لوازم حساسیته یا اخص لوازم حرکت بلاراده است. در بعضی حیوانات حرکت بلاراده رئیس ریاست داره، در بعضی حساسیت ریاست داره. ما تشخیص ندادیم کدوم رو میتونیم اخص و لوازم بگیریم و جانشین فصل کنیم. در چنین حالتی هر دو رو میاریم، هر دو رو میاریم جانشین فصل میکنیم، میشه متحرک و بلاراده حساس. در چنین حالتی ماهیت مراکب میشه از سه چیز، یکی جنس، دوتا جانشین فصل. لزومی نداره حتما ماهیت مرکب باشه از دوتا، گاهی مرکب از سه تا هم میشه. منتها چون این دوتا از این سه تا جانشین فصلن، ما اون دوتا رو به منزله واحد حساب میکنیم و میگیم ماهیت مرکب میشه از دو جز. لذا میگیم همه جا ماهیت مرکب از دو جزه، ماهیت سه جزئی نداریم. به این بیان دوم میگیم ماهیت سه جزئی نداریم، که بیان دوم بیان دقیق‌تریه. خب پس اینطور شد که ماهیت مرکب ماهیتیست که از دو تا جز ساخته شده باشه، متقوم به دو چیز باشد. این به شوی ماهیت مرکب، مثل همین حیوانی که مثال زدم، انسانی که مثال زدم. گاهی هم ماهیت بسیطه، مرکب نیست، اون عبارت هست از جوهری که جز نداشته باشد. جوهری که جز نداشته باشد بهش میگیم ماهیت بسیطه. حالا آیا ما ماهیت بسیطه داریم یا نداریم؟ ایشون میفهمد بله، هر وقت مرکب داشتیم بسیط هم در ضمن مرکب داریم، چون مرکب از بساط تشکیل میشه. نمیشه گفت مرکب از مرکب تشکیل میشه، دوباره اون مرکب از مرکب تشکیل میشه. این لازم میاد یک شی مرکب بشه از اجزای بی‌نهایت. پس مرکب هر چقدر هم جزش کثیر باشه، وقتی تحلیلش کردی آخر سر به یک جز میرسی که اون جز میشه بسیط، اون میشه ماهیت بسیطه. پس ماهیت بسیطه داریم چرا؟ چون ماهیت مرکبه داریم، و ماهیت مرکبه متشکل است از بساط، بنابراین باید گفت ماهیت بسیطه داریم. مطلب تمام شد. ماهیت به دو قسم تقسیم شده، که ماهیت مرکبه، یکی ماهیت بسیطه. و توضیح دیدیم که ماهیت مرکبه مرکب از لااقل دو جزئه، و ماهیت بسیطه جز نداره بلکه تکه. و توضیح دادیم که اگر ماهیت مرکبه داریم حتما ماهیت بسیطه هم داریم، چون مرکب، ماهیت مرکب مرکب است از بساط، هر مرکبی مرکب است از بساط. پس هر جو که مرکب داریم حتما بسیط هم داریم. در ماهیت ماهیت مرکب داریم، پس حتما ماهیت بسیط هم داریم. المثل فی الثالثه فی انقسام الماهیت البسیط و المرکب. قال مصنف و الماهیت منها بسیط، منها یعنی بعضها، منش تبعیضی است. بعضی از ماهیت ها بسیطن و هو ما لا جز اله، ماهیتی است که جز نداشته باشه. همین ها مرکبون، بعضی از اون ماهیت مرکبن و هو ما له جز، اون ماهیتی است که دارای جزه. و هما موجودان ضرورتن، هم ماهیت مرکب موجوده هم ماهیت بسیط موجوده. ماهیت مرکب موجوده، زیرا که داریم مشاهده میکنیم جسم و حیوان اینا هم ماهیت مرکب هم همه داریم مشاهده میکنیم، ماهیت بسیط موجوده، زیرا الان بیان کردیم که اگر مرکب رو داشته باشیم در زمین مرکب بسیط رو هم خواهیم داشت، زیرا که مرکب منحل میشود به بسایط و هما موجودان ضرورت. هما یعنی ماهیت مرکب و ماهیت بسیط. اقول الماهیه این مان یکون لها جز اون، یا ماهیت دارای جزه که تتقوم خود ماهیت، نه جز، تتقوم خود ماهیت از این جز و از غیر جز. یعنی ماهیت گاهی دارای جزه، اون وقتی که دارای جزه خود این ماهیت از همین جز و جز دیگر تشکیل میشه. و اما لا تکونه کذالک، یا برای جزئی نیست که اون جز که ماهیت متقوم شود به اون جز و غیر اون جز. ول اول یعنی قسم اول رو ماهیت مرکب بینامیم، مثل انسانی که متقوم است و فراهم شده از حیوان و نطق. و ثانی اونجایی که دارای جزئی نباشد که متقوم به اون جز و غیر او بشود، اون رو میگیم بسیط. ولی اول هوال مرکب، مثل انسانی که متقوم از سبار و نطق، و ثانی هوال بسیط، مثل جوهری که لاجوزنده. خب ماهیت مرکب و ماهیت بسیط رو فقط معنا کردیم، توضیح دادیم، اما حالا آیا ما ماهیت مرکب بسیط داریم؟ میفهمد بله، به هم بیان کرده. و هازان القسمان موجودان به ضروره، این دو قسمانی ماهیت بسیط و ماهیت مرکب به ضروره موجوده، بالبدا هم موجوده، احتیاج به استدلال هم نداره. فإنا نعلم، بیان بر این که ماهیت مرکب موجوده. فإنا نعلم به ضروره یعنی بالبدا هم فهمنا نعلم و به ضروره یعنی بلوجه ها وجود مرکبات را. پس ماهیت مرکبه داریم، بلوجدان هم میابیم، به ضرورت و بداهت میابیمش، مثل جسم، انسان، فرس و غیره ها من الحقائق المرکبه. بقیه حقائق مرکبه همشون از این قسمن، چه حیوان باشد، چه نبات باشد و چه جماد باشد، همه اینا مرکب میشوند و اسمشون ماهیت مرکب است. خب پس ما ماهیت مرکب رو داریم، همونطور که مشاهده میکنیم میفهمن ماهیت بسیطر هم داریم، زیرا اگر مرکب رو داشتیم بسیط هم در ذهنش داریم، چون مرکب از بسیط ها درست میشه. و وجود المرکب مستلزم وجود اجزایشه، یعنی اگر مرکب رو داریم حتما باید اجزایش هم داشته باشیم. فل و ساعت چه اجزاء مرکباتند، موجودند به ضروره، یعنی چون مرکبات موجودند این اجزاء هم که در ضمن این مرکباتند اونها موجودند. پس ما هم مرکبات رو داریم، هم اجزاء رو که بسائط باشند داریم. پس هم ماهیت مرکب داریم، هم ماهیت بسیطه. خب توضیح داریم ماهیت مرکب چیست، ماهیت بسیطه چیست، و بعدم بیان کردیم که این دو قسم ماهیت رو داریم، هم مرکبش رو و هم بسیطش رو. خب مطلب درباره بسیط و مرکب بیش از اینه که باید مکولش کنیم به جلسه. خدا ماهیت نداره، این که ما میگیم ماهیت بسیط مرادمون خدا نیست، خدا ماهیت بسیط نیست، اصلا ماهیت نیست، خدا فقط وجوده. تازه ما الان گفتیم ماهیت بسیط رو چند تا کنار هم جمع کنی میشه مرکب. آیا خدا رو چند تا کنار هم جمع کنی ماهیت مرکب درست میشه؟ گفتیم ماهیت مرکب رو تحلیل ببری ماهیت بسیط پیدا میشه، در حالی که هر ماهیت رو تحلیل ببری توش خدا پیدا نمیشه. ماهیت بسیط رو نگی، تفریش نکنی بر خدا. چی میگی؟ نه اون ماهیت بالمعنی العام و بالمعنی الخاصه، اون ماهیت بالمعنی العام شامل وجود هم میشه. ما الان بحث در اون ماهیت نداریم، اون که ماهیت بالمعنی العامه. ما بحث در ماهیتی داریم که به معنی چیستی باشه. ماهیت بالمعنی الخاصه، ما یقال فی جواب ماهو، قبلا بحثشو کردیم و خدا این چنین ماهیتی نداره. وقتی میگیم ماهیت بسیط، تطبیقش نکنید بر خدا. ماهیت بسیط همونطور که خودمون گفتیم یکی از ممکناتی است که جز ندارد. ممکنی که جز ندارد میشه ماهیت بسیط. حالا اگر شما مرکب رو هم تحلیل کنید، آخر به ماهیت بسیط میرسید. پس ماهیت بسیط به معنای تطبیق بر خدا نمیشه، تطبیق میشه بر همین ماهیت‌های معمولی، منتها مرکب از تجزیه نیست. ان شاء الله برای جلسه آینده.